أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. توفیق داریم در محضر بعضی دیگر از کلمات قصار مولا الکونین امیر المؤمنین یعصوب الدین علی بن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلین قرار بگیریم. خب این روز بسیار حزن‌انگیزی هم هست، روز هشتم شوال، روز تخریب قبور ائمه معصوم در بقیع و همینطور بقیه بقایی که وهابیت با تسلط بر بعضی از نقاط کشورهای اسلامی مرتکب اون جنایت هولناک شدند. در سال 1343 هجری قمری، یعنی حدود 102 سال قبل، وقتی اینها بر بخشی از کشورهای اسلامی مسلط شدند، از جمله خود حجاز، در مکه در قبرستان ابو طالب قبه ها و قنبت هایی که بود تخریب کردند، در مدینه نبوی حرم های چهار امام معصوم، همینطور گنبدی که بر روی قبر فاطمه بنت اسد، حضرت ام البنین، دختران پیامبر و دیگران بود، همه رو ویران کردند. البته به اعتبار ایده باطلی که دارند، اینها فقط نسبت به گنبدی که بر قبر شریف پیامبر مکرم اسلام هست اساءه ادب نکردند، چون میدونستند که اونجا خب به هر حال مورد اعتناء همه مسلمان هاست، اختصاص به شیعه نداره. به هر حال اینا که و منتظرم هستند که اگر بتونند زمینه ای فراهم بشه، همون رو هم حاضر نیستن ببینن، نمیتونند ببینن. به هر حال ما این روز رو معمولا حوزات علمیه، مراجع عظام تقلید، بزرگان دین به عنوان روز عظام میدونند و غالبا درس ها و مباحث علمی حوزات علمیه در قم به همین مناسبت تعطیل میشه. تا ما چون در محضر نهج البلاغه میخواییم قرار بگیریم و تعطیلات غیر مترقبه ای هم قبلا داشتیم و در واقع این کلاس رو کلاس اعتقادی در نظر میگیریم، مثل این که حالا این روز و در روزهای شهادت و در مناسبتها عزیزان مطالعه میکنن، منبری تشمی برن، مطالبی رو میگن و تلاش میکنن تا مکتب پویای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله علیه رو به گوش همدیگر و به گوش مردم و به گوش جهانیان برسانن. به هر حال این ایده باطل و این حالا گروهی که دست ساخته استعمار انگلیسند همچنان در روی کره خاکی به خرابکاری های خودشون ادامه میدن. آخرین مولودشون شاید همون داعش بود که باز دیدید چه مصیبتی برای اسلام و مسلمین ایجاد کرد و چه لطمه هایی که زد و چه آبروهایی که از مکتب اسلام برد. استعمار هم چنین مولودهای نامشروعی رو تقویت میکنه تا اسلام حراسی رو در اقصا نقاط دنیا رشد بده تا بتونن خودشون به راحتی حکومت کنند و امکانات مادی و معنوی کشورهای اسلامی رو بدون اینکه مزاحمی وجود داشته باشه به تاراج ببرند. خب برای اینکه استعمار و صهیونیست راحت بتونن چپاول و غارت بکنن و بتونن نفس کشی و کودک کشی و مریض کشی رو انجام بدند، چه اقدامی بهتر از شبه اندازی و اختلاف افکنی بین خود مسلمان ها که مسلمان ها نفوس خودشون رو و امکانات خودشون رو صرف مبارزه با یکدیگر بکنند، یه وقت نکنه این امکانات با هم جمع بشه و علیه استعمار و صهیونیسم به کار بره. در همین عملیات غرورانگیز وعد صادق ببینید دنیا چگونه به تلاطم افتاده. اونهایی که مدعی گنبد آهنین بودند با همه اربابانشون از انگلیس و امریکا گرفته تا بعضی از مزدوران منطقه ایشون دست به دست هم میدن تا جلوی اصابت پهپادها و موشک ها رو به اهداف تعیین شده در سرزمین اشغالی فلسطین بگیرند و جامعه به اصطلاح جامعه جهانی هم با پررویی تمام کاری به قتل عام 200 روزه اسرائیل و به قتل رسوندن مظلومان فلسطین 1000 تا 1000 تا نداره، کاری به شهادت رسوندن اندیشمندان و فرهیختگان و دانشمندان ما و مشاورین مستشاران نظامی ما نداره. نه جلسه ای میگذارن، نه محکومیتی صادر میکنند، اما حال که ایران از طرف جبهه مقاومت اونم با مورد هدف قرار دادن مناطق نظامی، پادگانها، نه مردم، نه امکانات اقتصادی و مسائل دیگر، وقتی اقدام میکنه دست پاچه میشن، میخوان جلسه اضطراری بذارن، محکومیت صادر کنن. به هر حال اگر ما باشیم و مکتب اسلام، اگر ما باشیم و آموزه هایی که از فرمایشات مولا علی علیه السلام فرا میگیریم و اگر ما باشیم و زندگیمون علوی و فاطمی باشه، مسلماً دنیا و آخرتمون ختم به خیر خواهد شد. اما چه کنیم که دشمن تمام تلاش خودش رو در این زمینه به کار میبنده و گاهی ماها هم سادگی میکنیم. اما اولین کلمه از کلمات قصار که امروز در محضرش هستیم، مولا علی علیه السلام می فرمایند استعصمو، یا در بعضی نسخه ها اعتصمو، حالا از در معنا فرقی نداره، امر به چنگ زدن، تمسک کردن. اعتصمو یا استعصمو به زمم، زمم جمع زمه است به معنای عهد و پیمان، منتها این اعتصام به زمم فی اوتادها یا اوتارها، باز این کلمه هم دو جور ضبط شده، اگر اوتاد باشه جمع وتده، وتد به معنای میخ، در واقع اون مفادی که برای پیمانها وجود دارد و باعث شکلگیری یک شاکله محکم برای یک عهد و پیمان، یک قسم و امثال اونها میشه، ازش تعبیر میکنن به اوتاد. یا نه، اگر اوتار باشه جمع وتره، وتر به معنای محل گمان وجود یک چیز، اوتار. پس هر جا احتمال میدید زن دارید به اینکه گمانی وجود، به اصلاح پیمانی وجود داشته باشه، به اون پیمان معتصم بشید یا مستعصم بشید و چنگ بزنید و پیمان رو رعایت کنید. عزیزان توجه دارند، باورهای دینی و آموزه هایی که فرهنگ قرآن به ما داده اینه که ما اگر میخواییم پیمان ببندیم باید به سراغ کسانی بریم که خودشون به پیمان وفادار میمونند، و الا اگر احراز کردیم که طرف مقابلی که در صدد بستن پیمان برآمده وافی به پیمان نخواهد بود جای پیمان نیست. در قرآن کریم مثلا یک جا خداوند تبارک و تعالی وقتی میخواد بگه با کفار و مشتکین و منافقین مخصوصا پیمان نبندید، فهمد که لا یرقبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن. اینها کسانی هستند که در مورد مؤمنین مراقبت و محافظت نمی کنند، نه نسبت به ارتباطات فامیلی و نه به پیمانهایی که با مؤمنین و مسلمانها می بندند. در سوره مبارکه توبه وقتی وضعیت اینها رو بیان می کنه با این بیان به پیامبر و همه مسلمانها هشدار می ده که بابا حواستون باشه، مراقب باشید، اینا کسانی نیستن که بخوان به پیمانشون وفادار باشند. لذا در آیه دهم میرسه عرض کردم به این فرمایش که این منافقین و مشرکین لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه. یا در ادامه وقتی در همین سوره به آیه دوازدهم میرسه باز اونجا خداوند تبارک و تعالی میفهمد که حواستون باشه، گول پیمانهای ظاهری، گول قسم خوردنهای اینا رو نخورید که انهم لا ایمان لهم. لا ایمان لهم یعنی احترامی برای قسمهای اونها نیست، نه اینکه قسم نمیخورند. پس اینجا از باب مبالغه است، همین که در مباحث الفاظ از اصول گاهی میخونید دیگه، میگید آقا لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، منظور از این لا صلاته یعنی چی؟ یعنی صلات کامل نیست، صلات به درد بخور نیست، و الا همسایه مسجد تو مسجد خونه نمازش رو میخونه، نمازش هم قبوله، قضا و اینهاش هم از احتش ساقط میشه. اما این که شما بالای نفی این ماهیت رو نفی میکنید، مراد نفی حقیقی ماهیت نیست. لا صلاته یعنی لا صلاته کاملتن. در اینجا هم اگر خداوند تبارک و تعالی میفهمد که نسبت به مشرکین و کافرین و منافقین انهم لا ایمان لهم، لا ایمان لهم یعنی قسم قابل اعتنا، قسم مورد احترام، قسمی که مورد پایبندی قرار بگیره براشون نیست، قسم از این طرف قسم میخورن، از اون ور مخالفت میکنن، از این ور پیمان میبندن، از اون ور نقض پیمان میکنن، از این ور معاهده رو امضا میکنن، از اون ور امضای خودشون رو پاره میکنن. پس اگر پیمان بود با همه شرایطی که هست، لذا ببینید اصلا این جمله رو معروفه، این که امام علیه السلام فرماید اعتصموا بالذمم فی اوتارها یا فی اوتادها، کی فرموده این جمله رو؟ این جمله بخشی از صحبت مولا علی علیه السلامه بعد از جنگ جمل، بعد از اینکه در جنگ جمل اونهایی که از حجاز برای جنگیدن ما مولا علی علیه السلام به سرزمین عراق اومده بودن شکست خوردند، بعضیاشون گرفتار شدند، بعضیاشون فرار کردند، امام علیه السلام هم که خب بعضیشون رو با احترام برگردوند و گفت تو برو عزت و احترام خودت رو حفظ بکن، احترام خودت و به تبع احترام پیامبر رو زیر سوال نبر. تو این اثنا بعضی از این افراد اومدن که یا علی ابن ابی طالب ما میخواییم به عنوان امیرالمؤمنین بودن با شما بیعت کنیم، اومدن برای بیعت. از جمله اینها مروان ابن حکمه. مولا علی علیه السلام فرمودن که بیعت، من بیعت با شما رو میخوام چیکار کنم؟ مگه دیروز با من بیعت نکرده بودید؟ مگر بعد از قتل عثمان همین شماها نبودید که ریختید در خونه من و انقدر ازدحام و فشار زیاد بود که نزدیک بود بچه های من زیر دست و پا له بشن؟ شما که پیمان بسته بودید با من، شما که بیعت کرده بودید، مگر به بیعتتون وفادار شدید؟ لذا فرمودن که اینا رو از جلسه بیرون بندازید. خودشون هم از جلسه رفتن بیرون و گفتن که من با با این افراد پیمان شکن پیمان مجدد نمی بندم و دست به اینها نمیدم که بخوان بیعتی بکنن، چون میدونم وفادار به بیعتشون نخواهن مون، کما اینکه بر بیعت قبلیشون هم وفا نکردن. اینا بعد از قتل خلیفه سوم با فشار و با اصرار علی رغم میل باطنی من با من بیعت کردن و امروز از حجاز تا اینجا لشکرکشی کردند و اومدن. حالا که شکست خوردن، برای حفظ جان خودشون، حفظ آبروی خودشون، دوباره میخوان از ترفند بیعت سوء استفاده بکنند. پس امام در این جریان صحبتی کردند که بابا برای غیر مسلمان پیمانی نیست، تعهدی نیست. در همونجا فرمودند که الا ان من لا دین له فلا زمام له، کسی که دین نداره، باور نداره، اعتقادات نداره، پیمانی نداره. و در همونجا این جمله را هم فرمودند. پس شأن نزول این جمله بعد از جنگ جمل، اونجایی که بعضی از پیمان شکنها مثل مروان بن حکم اصرار بر بیعت مجدد دارند و امام با توجه به شناختی که از اونها داره فهمد که نه، با کسی پیمان نبندید، اگر بستید به مفادش وفادار بمونید، به میخهای پیمان، به اون اموری که پیمان رو محکم میکنه چنگ بزنید، محکم نگرش دارید و نگذارید این پیمان از هم بگسله و از بین بره. کلمه اعتصام یا استعصام، همون اسمت، معنای حفظ کردن، نگه داشتن، به باب افتعال بره یا به باب استفعال بره، اینجا حالا در این نسخه ای که میخونیم اعتصمو، باب امر دیگه، امر حاضره. اعتصمو یعنی چنگ بزنید، دست بندازید، محکم بگیرید. چی رو به زمم؟ زمم عرض کردم جمع زمم، جمع زمه، زمه یعنی عهد، پیمان. اونم فی اوتاده ها، ترکیب جمله کاملا روشنه دیگه. اعتصمو فعل امر هست با فاعلش، میشه فعل امر و فاعل. به زمم یه جار مجروره که متعلق به اعتصموست. فی اوتاره اینم یه جار مجروره که باز متعلق به اعتصموست. اونتا اوتار یا اوتاد، عرض کردم اگر اوتاد باشه به معنای میخ، اون چی که محکم میکنه، یا ستون در چادر اینا که میزنن، اینو میخوان محکم بکنن، با بتد محکمش میکنن. یا اوتار یعنی مفاد، مزان. اون تا خود اوتار یا اوتار مضافه، اضافه شد به حال که مضافون الیه. پس در این جمله کوتاه امام علیه السلام اهمیت پیمان و لزوم وفای به پیمان رو، تا اونجایی که ذمه ای باشه، و الا وقتی قرآن میگه انهم لا ایمان لهم، وقتی قرآن به ما هشدار میده که لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمتان، وقتی خود مولا علیه السلام در سیره خودش و در سبک زندگی خودش با افرادی مثل مروان ابن حکم پیمان شکن حاضر به پیمان مجدد نیست، ما هم حواسمون باشه با هر کسی نمیشه پیمان بست. از همون اول باید توجه بکنیم. بریم سراغ جمله دوم، کلمه قصیده دوم، که امام علیه السلام فرماید علیکم به طاعت، علیکم به طاعت من لا تعذرون فی جهالته، یا لا تعذرون به جهالته. باز هم فی اومده اینجا در بعض نسخه‌ها، در بعض نسخه‌ها به اومده. باز برای اینکه روشن بشه امام علیه السلام چی میخوان بگن، ببینید انسان اولین واجبی که براش هم از نظر عقلی وجود داره و شرع هم تأییدش کرده وجوب شناخت. این که انسان نسبت به خالق خودش، نسبت به منعم خودش شناخت پیدا بکنه. پس شناخت پروردگار و اعتقاد به توحید که به عنوان اولین اصل از اصول همه ادیان آسمانی معرفی شده، از جمله واجبات عقلی و شرعی است. در کنار او باید واسطه هایی را که واسطه وصول فیض از طرف خدا به مخلوقات میشن اونا را هم شناخت. در واقع کما این که شناخت خود خداوند لازمه، شناسایی پیامبران الهی و اولیا و ائمه هم واجبه. چرا؟ چون اینها هستند که ما رو وصل به اون مبدأ متعال میکنن، متصل میکنن، ارتباطمون رو ایجاد میکنن، واسطه در ارتباطمون میشن. حالا امام علیه السلام فهمد که اینا رو برید بشناسید و وقتی شناختید از اونها تبعیت کنید. پس در واقع خدایی که شناختش بر ما واجبه، پیامبری که شناختش بر ما واجبه، ائمه‌ای که شناختشون بر ما واجبه، برای اینکه ما بتونیم وظیفه عبودیت خودمون رو انجام بدیم باید اینا رو بشناسیم تا از اونها پیروی کنیم. امام فهمد که علیکم، علیکم اسم فعله به معنای امره، بر شما باد یعنی لازمه، واجبه، الزمو. خب بر شما باد به چی؟ به طاعت من، این که حتما تبعیت و پیروی کنید از کسی که اگر پیروی نکردید، اگر مخالفت کردید و عذر آوردید که من نمیشناختم، عذرتون پذیرفته نیست. لذا باز این جمله هم محشینه بر این جمله و شارحین نهج البلاغه، حتی اوناش که به اصلاح شیعه هم نیستن مثل ابن ابی الحدید، میگه جمله جمله حقی است و امام علیه السلام در این جمله میخواد بگه اطاعت از من واجب. میخواد مردم رو سوق بده به اطاعت خودش و بگه که اگر اطاعت منو نکردید پس فردا عذرتون پذیرفته نیست. و اتفاقا دیدم خود ابن ابی الحدید میگه این جمله جمله به حقی هم هست، ما هم این رو قبول داریم، ما هم میگیم بالاخره به تجربه و با مطالعه به این نتیجه رسیدیم که علی علیه السلام امام المسلمینه و باید مورد تبعیت قرار بگیره. اون تا اونجا میگه حالا فرق ما اهل سنت با شیعه ها در اینه که اینها شیعه ها او رو منسوب منسوس میدونند، میگن آقا امام به حقی است که پیغمبر او رو نسب کرده، ما نسب رو قبول نداریم. لذا شیعه ها میگن اگر کسی همان گونه که اگر خدا رو نشناسه روز نمازش پذیرفته نیست، اگر پیامبر رو نشناسه روز نمازش پذیرفته نیست، اگر علی علیه السلام رو هم به امامت قبول نکنه روز نمازش پذیرفته نیست، کافره. میگه شیعه ها اینجوری میگن، در حالی که ما میگیم نه، حالا اگر علی رو کسی به امامت هم قبول نکرد کافر نیست، فاسقه. اما این که باید رفت و باید شناخت و باید از او تبعیت کرد و عذری در مخالفت با او نیست، ما با شیعه اختلافی نداریم. این جمله ایست که ابن عبدالحدید میگه. پس ببینید من یه بخشی از عبارتشون رو بخونم. ایشون میگه فلا فرق بیننا و بینهم فی هذا المعنا، بیننا یعنی بین ما اهل سنت و بینهم یعنی بین شیعه ها، در این جمله فرقی نیست که ما میگیم آقا باید علی علیه السلام رو هم مثل پیامبر و خدا شناخت. لأن من جهل امامة علی علیه السلام و انکر صحتها و لزومها فهو عند اصحابنا، یک کسی اگر علی علیه السلام رو نشناسه قبول نکنه، فهو عند اصحابنا مخلد فی النار، حتی ما اهل سنت هم میگیم که او برای همیشه در آتش میمونه. لا ينفعه صوم ولا صلات، روزه و نماز به دردش نمیخوره. لأن المعرفة بذلک من الاصول الکلیه التي هي من هي ارکان الدین. این جمله جمله یک سنیه، شناخت علی از ارکان دینه. منتها فرق شیعه و سنی چیه؟ میگه فرقش اینه که ما منکر علی رو میگیم فاسقه، شیعه میگه کافره. ببینید ولکن لا نسمی منکر امامته کافرا، منتها ما منکر امامت علی رو کافر نمیگیم، بل نسمیه فاسقا، بلکه میگیم فاسقه. خب و فاسق معلومه دیگه، جاش آتیشه. بل نسمیه فاسقا و خارجیا و مارقا و نحو ذلک، اینجوری میگیم، این کلمات رو بهش میگیم. و شیعه تسمیه کافرا، اما شیعه میگه کسی که امامت علی علیه السلام رو قبول نکنه اصلا کافره. فهازا هو الفرق بیننا و بینهم، و الا از نظر اینکه علی به عنوان امام امیرالمؤمنین فرد مورد اطاعت باید شناخته بشه، میگه ما با شیعه ها تو این جهت فرقی نداریم. بعدم میگه و هو فی اللفظ لا فی المعنا. حالا پس این جمله معلوم شد، امام فرمود علیکم بطاعت من، بر شما واجب است تبعیت کردن کسی که لا تعذرون به جهالته، اگر او رو نشناسید نه در نشناختن او معذور نیستید. نمیتونید بگید عجب من باید از علی علیه السلام تبعیت میکردم، من که نمیشناختنش، چون نمیشناختم جهل به عنوان عذر باشه. میگه نه، اینجا جهل عذر نیست، در شناخت رابطه های وحی انبیا و ائمه جهل عذر نیست. خب اما جمله علیکم بطاعت من لا تعذرون به جهالته، جمله معلومه. علیکم اسم فعله به معنای الزمو، وقت به طاعت جار و مجرور متعلق به علیکم، خود طاعت مضاف، من مضاف الیهشه. خب من که مضاف الیه موصول است دیگه، احتیاج به صله داره، شناختن کسی که این ویژگی رو داره. پس من موصول است، از موصولات مشترکه. لا تعذرون به جهالته جمله صله است که میگید محل از اعراب نداره. لا تعذرون، این وابش نائب فاعله، فعلش هم مجهوله، فعل مضارع مجهول و نائب فاعل. به جهالت با جار، جهالت مجرور، خود جهالت مضافه، ها ضمیر مضافون الیه، این جار مجرورم معلومه متعلق به لا تعذرون، لا تعذرون به جهالته. اما سومین جمله قصیره و سومین کلمه‌ای که امروز در محضرش هستیم، باز امام علیه السلام فرمود که قد بصرتم ان ابصرتم و قد هدیتم ان اهتدیتم و اسمعتم ان استمعتم. یعنی اون چی که از طرف خداوند در اختیار شما باید قرار می گرفت و به شما داده می شد داده شده. پس خداوند بصیرت به شما داده، بینایی داده، اما خودتون باید استفاده کنید و ببینید و بصیرت پیدا کنید و در همون مسیر باشید. کما اینکه خداوند راه هدایت رو به شما نشون داده، شما هدایت شدید، راه هدایت در اختیار شماست، اما خودتون هم باید بخواید، با اختیارتون این راه رو انتخاب بکنید. مگر خداوند نفرمود انا هدیناه السبیل اما شاکرن، یا و هدیناه النجدین، نجد یعنی طریق دیگه، ما این انسان رو هر دو راه رو در اختیارش قرار دادیم، یعنی راه خیر، نجد الخیر و نجد الشر، نجد الهدایه و نجد الضلاله، هر دو راه رو به او نمایاندیم. پس مولا علی علیه السلام هم فرمود که حواستون باشه، قد هدیتم، مورد هدایت واقع شدید، هدایت در اختیار شما قرار گرفت، اما این اهتدیتم، باب افتعال بر قبول دیگه، هدیتو که فهدتیتا، یا هدان الله فهددینا، یک کسی فعلی رو انجام میده به صورت ثلاثی مجرد و طرف مقابل اون فعل رو میپذیره، اون عمل رو قبول میکنه، که در صرف بهش میگفتید مطاوعه. افتعال معنای قالبیش مطاوعه است، یعنی اثرپذیریه، پذیرش عمل. کما این که در فراز بعدی هم همینه، و اسمعتم، این فراوند سماع رو، شنیدن رو در اختیار شما قرار داد، اما شما باید استفاده بکنید از این نعمت و حقایق رو و نورانیت احکام دین رو بشنوید. خب پس چشم در اختیار شماست، هدایت در اختیار شماست، گوش در اختیار شماست، اما این شما اید که آیا با این چشم به ابصار برسید، واقعیت ها رو ببینید، نورانیت ها و حقایق رو مشاهده کنید، یا چشم رو صرف در نگاه کردن به مناظر معصیت و نافرمانی و گناه به کار ببرید. طریق هدایت به شما نشون داده شده، نه فقط نشون داده شده، بلکه هادیانی هم اومدن تا این راه رو بیشتر به شما معرفی کنن. 124,000 پیامبر، هر کدومشون کلی نائب، وکیل، نمیدونم وسیع، اما این خود بشر هست که همه اینها رو کناری میگذاره و به جای هدایت در مسیر ضلالت قرار میگیره. نعمت گوش برای شنیدن واقعیت ها و حقایق در اختیار انسان قرار داده شده، اما بستگی داره با این گوش حکمت بشنوه، آیات و روایات بشنوه، مطالب حق رو بشنوه، یا به آوازها و صداهای گناهالود گوش بکنه و اونها رو در گوش خودش راه بده. پس استماع هم مثل اهتداء، هر دو باب افتعالند. اگر استماع بکنید، یعنی قبول بکنید اون شنیدانی های به حق رو، استماع در اختیار شما هست، قدرت شنیدن رو دارید. اگر اهتداء بکنید، در مسیر هدایت قرار بگیرید، راه هدایت به شما نشون داده شده. و اگر بخواید با بصیرت زندگی کنید، وسیلش از طرف خداوند در اختیار شما قرار داده شده. و الا اگر این بدن صرفاً همین اعضا و جوارح باشه بدون این که در مسیر درست از اونها استفاده بشه، خب معلومه دیگه، مثل بدن بدون روح. بدن اگر روح ازش جدا بشه، اگر روح از این جسم جدا بشه، چند ساعت چند روز بگذره، چیه؟ غیر از بوی تعفن از این جسم چیزی به مشام نمیرسه. شاید یکی از حکمتهای این که ما دستور داده شدیم که وقتی کسی روحش از بدنش مفارقت میکنه، یعنی از این دنیا میره و به اصطلاح بعضی از فرهنگ ها لباس عوض میکنه، از این دنیا به اون دنیا منتقل میشه، میگن آقا جسمشو سریع زیر خاک مدفون کنید. برای چی؟ برای اینکه بی احترامی نشه، برای اینکه اگه چند ساعتی بمونه بوی تعفنش دیگران رو اذیت میکنه و این تو ذهنها میمونه، اون شخصیتی که قبلا ازش برای افراد بوده تخریب میشه. خب حالا همچنان که اگر نفس نباشد این جسم به یک ماده متعفن تبدیل میشه، اگر ما از این چشم در مسیر یافتن هدایت و از این اهتدایی که هست استفاده نکنیم، از این گوش استماع حق نکنیم، بدن بدون بصیرت، بدون حکمت، بدون اینکه معدنی برای حقایق باشه، میشه یک ماده متعفن. پس حواسمون باشه، انشاءالله از این نعمتهایی که خداوند در اختیار ما قرار داده به احسن وجه استفاده کنیم. پس ببینید قد بصرتم، قد حرف تحقیق، چون میدونید گاهی بر مضارع داخل میشه که اونجا میگید برای تقلیله، گاهی قد یضرب زیدون، زید گاهی میزنه، اما قد بصرتم فعل ماضی، یعنی به تحقیق چشم و بصیرت در اختیار شما قرار داده شد. این فعل ماضیه، پس قد حرف تحقیق، بصرتم فعل ماضی مجهول و نائب فاعل، تم نائب فاعلشه. این جمله قد بصرتم به عنوان یک قرینه ای اومده، یا به قول بلاغی به عنوان جواب مقدر، جواب مقدمه، ان شرطیه، ابصرتم فعل ماضی معلوم و فاعل، تم فاعلشه. این جمله جمله شرطه. عرض کردم اگه شما به عنوان از دیدگاه نحوی بخواید این جمله رو ترکیب کنید، میگید آقا ان شرطیه اینم شرط، جواب به خاطر وجود قرینه حذف شده. در واقع میخواست بگه این ابصرتم قد بصرتم، این از نظر نحوی ها، اما از نظر بلاغی ها میگن نه اشکالی نداره جواب مقدم بر شرط بشه. اینو بگید جواب مقدم، این بشه شرط مؤخر. در حال وقد هدیتم، این همون واو عاطفه است، قد حرف تحقیق، هدیتم فعل ماضی مجهول و نائب فاعل، بازم یا به عنوان قرینه برای حذف جزا یا به عنوان جزای مقدم، جواب مقدم. ان اهتدیتم هم دوباره ان شرطیه است، اهتدیتم فعل ماضی معلوم و فاعل، اگر هدایت بشید. پس این همون فعل ماضی معلوم و فاعلش، تا اونجا از باب افعال بود، از باب افتعاله. و آخری باز و اسمعتم، اسمعتم اینجا دیگه حرف تحقیق نیومده، واو عاطفه است، اسمعتم، فقط اسمعتم، اسمعتم فعل ماضی مجهول و نائب فاعل، ان استمعتم اگر استماع بکنید. خب دوباره این انشاتیه، استمع ماضی تم فاعلشه، فعل ماضی، و اینجا باز این جمله شرط جوابش یا اسمعتم یا یه اسمعتم محذوف اگر نحوی نگاه کنید، اما اگر بلاغی باشه جواب مقدم شرط مؤخره. اینم باشه برای دفعه بعد، دفعه بعد نو آتب بنویسید آیه اخاکه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. الله صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.